أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين له الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لعمدها. خدای متعال قلوب و مجلس ما رو با تجلیات انوار امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح العالمین له الفدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. چنانچه ما بپذیریم که اخلاق حمیده، اخلاق عبادت و بندگی خدای متعال هست و باید همه ارواح به این اخلاق متخلق بشن و اخلاق رذیله، اخلاق معصیت، استکبار و تعزز در مقابل خدای متعال هست. و اگر بپذیریم که این اخلاق باید در روح فرد و جامعه جاری بشه و مؤمنین همشون برگرد اولیاء معصوم خدای متعال رو بندگی بکنند، و اگر بپذیریم که اخلاق حمیده اساسش متعلق به اولیاء معصوم هست و بعد شعاع انوار هدایت اونها و نورانیت قلوب اونهاست که قلوب و جامعه مؤمنین رو نورانی میکنه، و اگر بپذیریم که این اخلاق کریمه در همین دنیا در اصل ظهور و رجعت به نقطه کمال و اوج خودش میرسه و بعد در عالم آخرت این اخلاق حمیده و کریمه در بهشت ظهور و تجلی تام پیدا میکنه، اونگاه زمینه بحث از نقش سید الشهدا علیه السلام و حادثه عاشورا و این فداکاری عظیم حضرت در راه خدای متعال در شکوفایی اخلاق بشر، در تتمیم مکارم اخلاقی، در به کمال رسیدن اخلاق کریمه مشخص میشه. من به عنوان مقدمه یک بحثی رو تقدیم میکنم، بعد مقداری به تحلیل آثار عاشورا در گسترش اخلاق حمیده میپردازیم. این رو اشاره کردیم که در پرورش اخلاقی و رسیدن انسان به اخلاق کریمه یک سوی کار این هست که انسانها میبایست به مرحله‌ای برسند که تحمل ولایت و پذیرش ولایت و اخلاق کریمه رو داشته باشند، ولی اخلاق کریمه از جانب دیگری اعطا میشه. هیچ کسی نمیتونه برای خودش اخلاق حمیده رو خلق بکنه، ایجاد بکنه. اخلاق اعطا میشه انسان و جامعه انسانی میبایست او رو بپذیره. اینطور نیست که اگر انسان بخواد فرد متخلقی باشه همین برای اخلاق کافی است. از اون طرف هم اگر پذیرش نباشه تخلق به اخلاق حاصل نمیشه. این هر دو باید باشن، ولی نقش اصلی در پرورشی است که برای اخلاق انسان ایجاد میشه. اون بستری که برای پرورش اخلاق ایجاد میشه، اون اعطایی که میشه، او اصل در رسیدن به اخلاق کریم است. یک نکته. نکته دوم این که یک سلسله بحثایی است که خیلی هم سابقه در علم اخلاق نداره و من ندیدم ازش به صورت مبسوط در علم اخلاق بحث کرده باشن، به صورت گسترده بحث نشده. فقط دیدم اخیراً بعضی از محافل علمی کم کمک به سوی این بحثا حرکت کردن و به تدریج این تحقیقات رو موضوع دقت خودشون قرار دادن. و اون این است که نقش حوادث بزرگ در پرورش اخلاقی و اخلاق جوامع چی هست؟ آیا مثلا جهتگیری هایی که دولت ها به طرف توسعه می گیرن، این جهتگیری ها چه اثری در اخلاق اجتماعی داره؟ چه اخلاقی رو پرورش میده؟ ارتباطات بین المللی مبدا چه اخلاقی در جامعه میشه؟ اگر روابط ما باز شد با دنیا و با فرهنگ های دیگه رابطه باز داشتیم و حریم و حصاری نداشتیم، چه اتفاقی در وضعیت اخلاقی جامعه ما میفته؟ اینا از امور کاملا قابل مطالعه است و زمینه های تحقیق در این موضوعات هم الان فراهم شده. شما اگر ملاحظه فرموده باشید، بی تردید وقتی دولت ها جهتگیری می کنن به سمت پیشبرد جامعه و برنامه ریزی می کنن، به تعبیر امروزی ها نهادهای اجتماعی رو شکل می دن، بسیار بر پرورش اخلاقی جوامع و انسان ها اثر می گذاره. یعنی اخلاق انسان ها تحت تأثیر اون برنامه ریزی های کلان قرار می گیره و اون اخلاقی رو که متناسب با اون هدف هست تدریجاً در جامعه شکل میگیره. همچنین باز از موضوعاتی که قابل تحقیق و تأمل هست نقش حوادث بزرگ مثل انقلاب‌ها، تحولات اجتماعی در اخلاق جوامع چی بوده؟ وقتی یک انقلاب بزرگی توی جامعه اتفاق افتاده چه آثاری رو بر اخلاق اون جامعه گذاشته؟ از همه اینها مهمتر بحثی است که به اصطلاح در فلسفه تاریخ باید مطرح بشه و اون این که مراحل کمال تاریخی بشر و عوامل تأثیرگذار بر تکامل اخلاقی بشر در تاریخ چی بوده. اینها موضوعات قابل طرح و قابل دقت و مطالعه هستند که تأمل در اینها به ما کمک میکند که نقش حادثه بزرگی مثل عاشورا رو در رشد اخلاق بشر مورد دقت و مطالعه قرار بدیم. اونچه که من به طور اختصار و اجمال در این جلسه نورانی تقدیم میکنم فقط پرداختن به همین سوال اخیر هست در این جلسه. انشالله بقیه زوایای بحث رو در جلسات بعد تقدیم میکنیم. در فلسفه تاریخ عنایت دارید از موضوعی که بحث میشه بحث تاریخ اجتماعی بشر هست و عوامل و عللی که در تحولات تاریخ بشر، تاریخ اجتماعی بشر نقش داشتن، علتهایی که تأثیرگذار بودن بر شکلگیری تمدنها، زوال تمدنها، پیدایش اقوام و زوال اقوام، شکست‌ها و پیروزی‌های مهم تاریخی، اینها در فلسفه تاریخ بحث میشن. به خصوص سرحلقه‌های مهم تحولات تاریخی و علل پیدایش این تحولات موضوع اصلی بحث فلسفه تاریخ هست. خب در نگاه مکتب اهل بیت علیهم السلام. اولا حرکت تاریخ به سمت عصر ظهور، به سمت یک نقطه کاملا امیدوار کننده است. یعنی اینجور نیست که پایان تاریخ بشر مبهم و مجهول و تاریک و یا مایوس کننده باشه، بلکه به عکس، هم کاملا از نظر مکتب انبیاء علیهم السلام معلوم هست که جامعه بشری به کدام سمت سیر میکنه و هم اون آینده یک آینده بسیار فاخر، زیبا، پسندیده و امیدوار کننده است که همه مکارم اخلاقی در اونجا به ظهور و بلوغ میرسه، بشر به رشد روحی خودش، به کمال روحی خودش نائل میشه. نکته دوم این هست که از نظر مکتب اهل بیت علیهم السلام اینجور نیست که حرکت عالم به سمت اون نقطه کمال یک حرکت جبری باشه که اراده ها و اختیارهای انسانی نقشی رو در او ایفا نمی کنه، بلکه کاملا به عکس، اراده های انسان در شکل گیری حرکت تاریخ به سمت اون نقطه کمال اثرگذار هستن. یعنی اینجور نیست که عالم جبران داره به یک سوی میره، ما هم در درون یک رودخانه افتادیم، مثل پرکاهی در حرکتیم، بدون اینکه هیچ نقشی برای ما تعریف شده باشه. گرچه از اون طرف هم وقتی حرکت عالم رو به سمت کمال ترسیم میکنن، محور حرکت عالم ربوبیت خدای متعال هست، ربوبیت خدای متعال هست که عالم رو به سمت کمال میبره و از جمله تاریخ بشری رو به سمت اون غایت مطلوب، یعنی عصر ظهور و رجعت ائمه هدات معصومین، هدایت میکنه. و باز در بین اراده های مخلوقات بر اساس مکتب نورانی اهل بیت علیهم السلام، اون اراده هایی که محور شکل گیری تاریخ هستن، اراده های انبیا و اولیا هستند و بر محور اونها 14 نور پاک هستند که اراده شون، عبادتشون، بندگیشون، تصرفی که می کنند مبدع شکل گیری اصلی حرکت تاریخ، گرچه اراده های دیگران هم در او نقشی داره. بر این اساس سرحلقه های کمال جامعه بشری و تکامل جامعه بشری بعثت انبیای اولوالعزم هست. یعنی هر مرحله‌ای که دین کاملتری برای بشر آمده، نورانیت و هدایت جامع‌تری برای بشر نازل شده، عالم یک قدم به سمت کمال نزدیک شده، یک قدم به سمت قرب خدای متعال نزدیک شده. حرکت عالم به سمت قرب بر اساس بعثت انبیا سنجیده میشه تا نوبت به نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم رسیده. که مبدع نبوت ایشون در عالم دنیا مبدع ظهور کامل ترین ادیان، یعنی دین خاتم و دین کاملی است که برای هدایت تاریخی بشر نازل شده. بر اساس این نگاه حرکت عالم به سمت کمال گرچه تحت تأثیر اراده های انسانی است، ولی انبیای اولوالعزم محور کمال تاریخ، محور بلوغ اخلاق حمیده و اخلاق کریمه در تاریخ هستند. من در جهت مقابل اشاره بکنم، در جهت مقابل گاهی حرکت تاریخ رو به سمت اون نقطه پایانی مادی صرف تحلیل میکنن برخی از این مکاتب و تحت تأثیر جبر تاریخی میدونن این حرکت رو، و بعد هم اراده های انسانی رو تابع قوانین ماده میکنن. یعنی میگن قوانین ماده است که حاکم بر سرنوشت انسان هست، اراده انسان در سرنوشت خودش نقش آفرین نیست. و از جمله مثلا ملاحظه فرمودید در فلسفه تاریخی که مارکسیست ها به او معتقد بودن، این حرکت جبری تاریخ تحت تأثیر عوامل اقتصادی است. مهمترین عاملی که بر روند تحول تاریخ اثر میگذاره و این به اصطلاح این آقایون این فرایند رو شکل میده، تحول در مناسبات و روابط تولیدی جامعه است. اخلاق جامعه تابعی و انعکاسی از روابط تولیدی اوست. اگر میخواید ببینید جامعه تو چه مرحله ای از اخلاقه، ببینید روابط تولیدی او چگونه است. اگر میخواهید به عکس روابط تولیدی یک جامعه رو بشناسید، اخلاقش رو ارزیابی کنید. این دوتا کاملا در هم تنیده و به هم پیوسته هستن. یعنی اون چیزی رو که ما اسمش رو اخلاق میذاریم، خلق کریمه میذاریم، اونها بازتاب ماده در روح انسان میدونن. این کاملا خلاف مکتب انبیاء علیهم السلام هست. اخلاق نورانیتی است که از عالم بالا نازل میشه و یا ظلماتی است که قلوب انسان رو فرا میگیره و تخلق به این اخلاق تحت تأثیر اراده اولیاء الهی و نوع واکنش خود انسانه. اگر انسان متمسک و متولی به ولایت اولیاء الهی شد، اخلاق حمیده در روح او جاری میشه. به عکس اگر اعراض از اولیاء الهی داشت و تحت تأثیر ائمه جور و اولیاء طاغوت قرار گرفت، اخلاق رذیله اونها در روح انسان جاری میشه. پس میبینید یک مسیریست کاملا ارادی و اختیاری که بر اساس تولی و ولایت شکل میگیره، بر اساس تولی و تبری جاری میشه در روح و جامعه انسانی. اگر جامعه انسانی اعماق ارادش، اعماق روحش متمسک به اولیاء الهی بود، انوار هدایت اونها در روحش جاری میشه. اگر متبری از اولیاء طاغوت بود، صفات رذیله از او دور میشه. و کاملا به عکس اگر جامعه ای، اگر انسانی متمسک و متولی به ولات جور و اولیاء طاغوت بود، قلبش ظلمانی میشه و اخلاق رذیله در او جاری میشه. خب بر اساس این نگاه که احتیاج به بسط بیشتری داره، جایگاه تصرفاتی که انبیا و اولیا کردن در رشد فضیلت‌های اخلاقی، اخلاق پسندیده و آراسته شدن انسان‌ها و جامعه بشری به اخلاق حمیده معلوم میشه. به ویژه حادثه بزرگی مثل حادثه عاشورا و نقش او در تتمیم مکارم اخلاق روشن میشه. حالا من برای اینکه آثار حادثه عاشورا رو در تتمیم مکارم اخلاقی تبیین بکنم، یه مقداری به شکل مختصر این کلام نورانی سید الشهدا علیه السلام رو ترجمه میکنم که همه نوعاً مورخینی که به نقل حادثه عاشورا پرداختن، این کلام نورانی رو از سید الشهدا علیه السلام نقل کردن که وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام در وصیت‌نامه‌ای که برای ابن حنفیه گذاشتن در مدینه سلام الله علیه، این جملات رو بیان فرمودن. در ضمن وصایاشون این تعبیر نورانی از حضرت نقل شده که فرمودن انی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما. چهار چیزو نفی میکنند. میفرمان خروج من برای سرکشی و طغیان، استکبار و برای فساد و ظلم نیست. انما خرج تو، خروج من برای چند چیز، لطلب الاصلاح فی امت جدی، یک اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر بسیرت جدی و ابی. من ارادم اینه که امر به معروف و نهی از منکر کنم و سیره نبی اکرم و امیر المؤمنین علیه السلام رو در جامعه اسلامی و در امت اسلامی احیا بکنم. هدف حضرت یک اصلاح در امت اسلامی است. این هدفی رو که حضرت دنبال می‌کردند چه هدفی بود؟ این اصلاح چه اصلاحی است؟ و حضرت چگونه جامعه رو به سمت اصلاح حرکت دادن و هدایت کردن؟ با یک مقایسه اجمالی وسعت دید و افق دید سید الشهدا علیه السلام رو به دست بیاریم. شما ببینید یه موقعی وقتی اقدام می‌کردند برای اصلاحات اجتماعی یک افقهای نزدیکی رو می‌دیدند، نمی‌تونستند برای آینده‌ها برنامه ریزی بکنند. این افقهای نزدیک رو هم درش اعماق و همه لایه‌های جامعه رو مورد مطالعه قرار نمی‌دادند، همه ابعاد جامعه رو مورد دقت و مطالعه قرار نمی‌دادند. در برنامه ریزی هایی که دولت های مدرن می کنن برای پیشبرد جامعه بشری به سمت برنامه ریزی که برای او دارن، می بینید اولا اهداف دوردست رو در نظر می گیرن. برای نیم قرن آینده برنامه ریزی می کنن، برای یک قرن آینده برنامه ریزی می کنن. دو، در این برنامه ریزی که می کنن فقط لایه های روین جامعه رو نمی بینند. یعنی اگر مدعی اصلاح در جامعه هستند، به دنبال این هستند که جامعه بشری رو از لایه های عمیق و پنهانی او دست خوش تحول بکنند و به اصطلاح این بنایی رو که معماری می کنند، این مدینهی رو که معماری می کنند، از لایه های عمیق معماری بکنند، یک معماری سطحی نباشه. این هم نکته دوم. بنابراین در برنامه ریزی هایی که می کنند عمیق‌ترین لایه های روحی جامعه رو می خوان دستخوش تحول بکنند، ارواح رو تغییر بدن، خواسته های بشر، نیازهای بشر رو دستخوش تحول بکنند تا تفکر و اعتقادات و بعد رفتارش رو و بر این بنیان یک تمدن رو بسازن، یک جامعه رو بنا بکنند. اون چیزی که در دنیا پیجویی میشه از جمله در کشورهایی که در جهت توسعه برنامه ریزی میکنن همینه. در کشور خود ما هم در دوره‌ای که صحبت از اصلاحات بود، واقعا پاره ای از اقداماتی که اتفاق میافتاد برای همین بود که متناسب با مدرن سازی جامعه ما، لایه های عمیقتر جامعه را هم دستخوش تحول بکنن که هماهنگی بین باطن و ظاهر جامعه برقرار بشه. چون توجه به این نکته کاملا دارن که نمی شود شما بر اعماق روح یک جامعه که خداجوست یک بنای مادی بگذارید. اگر بخواید یک بنای مادی بگذارید، بعد از عمق ارواح جامعه گرایش به دنیا رو تشدید بکنید، شدت روحی نسبت به دنیا رو ایجاد بکنید تا بشه در لایه های روینش بساط تمدن مادی و اصلاحات مادی رو ایجاد کرد. سومین نکته‌ای رو که پیجویی می‌کنن در اصلاحات مدرن و جدید، می‌دونید اصلاحات رو همه جانبه دنبال می‌کنن. یعنی اینجور نیست که در اصلاحات توجه نداشته باشن که شما اگر اقتصاد جامعه رو می‌خواید دستخوش دگرگونی بکنید، حتما نظام سیاسی جامعه هم متناسب با او باید تغییر کنه، حتما فرهنگ جامعه هم متناسب با او باید تغییر کنه. یعنی همه ابعاد جامعه رو باید هماهنگ تغییر بدید. اگر یه جامعه ای میخواد حرکت کنه، همه اجزایش باید با هم حرکت بکنن. نمیشه شما یک دستگاه فرضاً مکانیکی ساده رو وقتی میخواید به حرکت در بیارید، مثلا این اتومبیل چرخاش حرکت بکنن بدنش حرکت نکنه، این نمیشه. همش باید با هم به طرف مقصد حرکت بکنه. جامعه رو نمیشه تغییراتش رو در یک زاویه خلاصه کرد. پس بنابراین اگه اصلاحی تو جامعه میخواد اتفاق بیفته، باید یک اصلاح همه جانبه عمیق و دورگرایانه و با نگاه به آینده ها و افقهای دوردست باشه. اون چیزی که بیشتر از این الان دنبال میکنن اینه که فراتر از این باید همه جامعه جهانی به صورت یک دهکده واحد هماهنگ دستخوش تغییر بشن. شما نمی توانید در دنیای ارتباطات امروز گوشه ای از جامعه جهان رو دگرگون بکنید بدون اینکه کمترین تغییری در سایر اجزای جامعه جهانی بدید. این دنیای ارتباطات میطلبد که تغییر جامعه جهانی یک تغییر هماهنگ باشه. این همون چیزی است که الان شما میبینید مدعیان جامعه جهانی، مدعیان مدیریت بر جهان، مدعیان اصلاح جامعه جهانی این رو دنبال میکنن، دنبال یک تحول همه جانبه عمیق و دورنگرانه نسبت به کل جامعه بشری هستند. و در این برنامه ریزی که میکنن در مطالعات خودشون برای کل جامعه بین الملل، برای منطقه ها، برای دولت ملت ها، برای حتی گاهی اوقات درون یک کشور، برای اقوام برنامه ریزی میکنن، مطالعه میکنن که هر کدام رو چگونه باید تغییر داد که به اون نقطه مقصود برسیم. حالا آیا این نوع برنامه ریزی که کفار، دستگاه ابلیس و دستگاه شیطان در جهت مقصد خودش دنبال میکنه، انبیا و اولیاء الهی ازش غافل بودن؟ یعنی اونها وقتی میامدن وارد میدان و عرصه میشدن، فقط لایه های روین جامعه رو میخواستن دستخوش تحول بکنن؟ فقط افق دیدشون یک شهر و یک روستا و محل خودشون بود؟ فقط آیا افق دیدشون تغییر در یک زاویه و یک عرصه از زندگی بشر بود؟ میخواستن روح و باطن بشر رو فقط به طرف خدا هدایت کنن، کاری با بقیه ابعاد وجودیش نداشتن؟ این شدنیست؟ یا انبیای الهی هم دقیقا همین رو دنبال میکردن با اختلاف ظرفیتی که داشتن؟ به ویژه انبیای اولوالعزم اون رسالتی که داشتن یک رسالت فراگیر همه جانبه نسبت به تاریخ با توجه به افقهای آینده بود. این که میبینید همه انبیای اولوالعزم بشارت به بعثت نبی اکرم میدادند، حتی بشارت به عصر ظهور میدادند، این که میبینید بر اساس معارف ما از همه انبیای اولوالعزم نسبت به ولایت نبی اکرم و ائمه هدات معصومین و امام زمان ارواحنا فداهم اجمعین میثاق گرفته شده، این گویای همین هست. یعنی اونها کاملا آگاه به آینده بودند، این آینده روشن رو میدیدند و اقداماتشون پیریزی یک بنا و معماری بنای توحید در طول تاریخ بود، هر کدام متناسب با رسالتی که داشتند یکی از پایه‌های این بنا رو استوار می‌کردند، یکی از سنگ‌های این بنا رو می‌گذاشتند تا این بنا به مرتبه کمال خودش برسه. اینجور نبوده که انبیای عظام علیهم السلام فقط یک جامعه، یک زمان، یک بعد نیاز بشر رو ببینن، بلکه بالاتر. افق دید انبیای الهی بسیار گسترده تر و عمیق تر و همه جانبه تر از دستگاه ابلیس و شیطان هست. یعنی اون افقی رو که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در رسالت خودشون میبینن، افق همه تاریخ هست. یعنی میخوان تاریخ بشر رو دستخوش تحول بکنن و نه فقط در دنیا، تا عالم آخرت و بهشت. اون افق دید حضرت هست و عوالمی رو که حضرت میخوان تحت تصرف قرار بدن و به سمت خدا هدایت بکنن، همه عوالمه. یعنی عالم انسانها، جمادات، نباتات، ملائکه، همه اینا به نحوی تحت تأثیر عبادت و بندگی و رسالت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستن. اون ابعادی رو که در جامعه بشری مطالعه میکنن، همه ابعاد آشکار و پنهانه و حتی یک لایه‌های عمیق در باطن وجود انسان و جامعه انسانی هست که اون لایه ها از دسترس تصرف ابلیس و اولیاء طاغوت و دستگاه باطل به دوره. راهی برای تصرف در اون لایه ها در اختیار اونها نیست، همین طوری که در تصرف در ماده ما اختیاراتمون محدوده، توی لایه های میتونیم تصرف بکنیم، بقیه لایه های عالم ماده در اختیار ما قرار نمیگیره، نمیتونیم انرژی های اونها رو استخدام بکنیم. بحث حالا بر اساس این ادبیات امروز، لایه های عمیق اراده های انسانی و فطرت انسانی معلوم نیست در اختیار دستگاه ابلیس قرار بگیره. انبیاء عظام علیهم السلام تصرف میکردن، عمیق‌ترین لایه های جامعه بشری رو دستخوش تغییر میکردن. اون چیزی رو که در یکی از مهمترین اقدامات سازنده تاریخ بشری سیدالشهدا علیه السلام دنبال میکردن، یک دگرگونی عمیق همه جانبه فراگیر و تاریخی در جامعه بشری بوده. یک چنین تصرفی در تاریخ میکردن و یک چنین تحولی رو حضرت پیجویی و معماری میکردند. بنابراین اون اصلاحی رو که حضرت دنبال میکردند، اصلاح لایه های رویین جامعه فقط نیست، همه ابعاد جامعه رو از عمیق ترین لایه ها تحت تصرف خودشون و اقدام اصلاحی خودشون قرار دادن. خب این اصلاح غایتش چیست؟ مصلحانی که افق دیدشون در دنیا خلاصه میشه، همه اقدامات اصلاحیشون در نهایت بر میگرده به تأمین رفاه و معاش مردم، ولو قصد خیانت هم نداشته باشن، به حسب ظاهر خیراندیش هم باشن، افق دید اونها بیشتر از این نیست. یعنی اون رنجی رو که در جامعه بشری میبینن، اون نقصی رو که میبینند، اون عیبی رو که میبینند و میخوان اصلاح کنند، عیوب ظاهری است. اونایشون که خیلی دوراندیش و وسیع اندیشن، همین نیازها رو میخوان از لایه‌های عمیق جامعه حل و فصل کنند، چیز دیگری رو دنبال نمیکنند، افق درکشون بیش از این نیست. عده‌ای وقتی رنج‌های بشر رو میبینند، فقط رنج‌های ظاهری رو میبینند، شکم‌های گرسنه رو می‌بینن، بدن‌های عریان رو می‌بینن، پاهای برهنه رو می‌بینن، تقسیم ناعادلانه ثروت رو می‌بینن. اینها عیبه، اینها نقصه، اینا باید مرتفع بشه. و بی تردید انبیاء الهی هم مترصد بودن که این عیوب و کاستی‌های جامعه بشر رو مرتفع بکنن. اما اولا وقتی آسیب شناسی می‌کنیم، ریشه این مشکلات در کجاست؟ و ثانیاً آیا مشکل بشر منحصر در اینهاست؟ اینها اصلی ترین مشکلات بشر هستند. اصلی ترین رنج بشر این رنج هاست. درست در نقطه مقابل، انبیاء الهی اون روح های تشنه به خدای متعال، فطرت های تشنه به خدای متعال رو می دیدند که وقتی از معبر دنیا عبور می کنند، در همین فاصله محدود باید به مقصد برسند. اگر اون خدای مهربان از ما به ما نزدیکتر، از قلب ما به ما نزدیکتر رو یافتند، یافتند، و الا الالعباد باید در حجاب بمونند. اونها میل به پرواز بشر تا قله‌های رفیع، تا قرب حق، تا لقاء حق، نیاز به قرب رو می‌دیدن. می‌دیدن که لا تطمئن القلوب الا بذکراک ولا تسکن النفوس الا عند رؤیاک. این روح بزرگ انسان جز با لقاء حق آرام نمی‌گیره، جز با توجه به حضرت حق به اطمینان نمی‌رسه. بنابراین افق دید ائمه علیهم السلام و انبیاء الهی و اولیاء معصوم افق دید نیازهای طبیعی انسان نیست، بلکه نیاز انسان به خدا و قرب و عبادت و بندگی رو میبینند و از این دقیق تر میبینند که همه نیازهایی که در انسان گذاشته شده، حتی نیازهای طبیعی، طریق تقرب انسان به خداست. این طور نیست که خدای متعال در انسان دو دست نیاز گذاشته باشه، یک نیازهای عمیق مهم و یک نیازهای سوری، و این دو دست نیاز به هم مرتبط نباشند، بلکه کوچکترین نیازی که در انسان هست با نیاز انسان به قرب گره خورده. اگر انسان در تقرب خدای متعال احتیاج نداشت که نیاز به خوردن و آشامیدن و استراحت داشته باشه، خدای متعال این نیازها رو درونه میگذاشت. از نگاه انبیا انسان اون نقطه استقرارش قرب و لقاء خداست، عبودیت مطلقه است. نیاز اصلی او عبودیت مطلقه است، رنج او از دوری خداست. لذا اگر به مقام توجه به حضرت حق و اطمینان به رب رسید، حالش در اون لحظه ای که همه نعمتهای دنیا به او رو آورده و اون لحظه ای که همه نعمتهای دنیا از او گرفته میشه یکسانه. یعنی اینجور نیست اون موقعی که نعمتهای دنیا به او رو می آورد او غرق در سرخوشی بشه، اون موقعی که نعمتهای دنیا رو از او می گیرید او در رنج فرو بره، یک حالت یکسان داره. این درک از انسان، این انسان شناسی که نیاز انسان به خداست، انسان به هیچ چیز جز خدا محتاج نیست، همه این نیازها جلوه های نیاز به خدای متعال و طریق قرب به خدای متعال و طریق رسیدن به مقام توحید هست. این درک انبیاء الهی است. مشکل بشر انانیت و استکبار نفسشه. اگر بشود جامعه بشری رو به سمت قرب و خضوع و خشوع هدایت کرد، همه مشکلات بشر هماهنگ حل میشه. انبیای الهی یک چنین چیزی رو دنبال میکردند، دنبال یک اصلاح همه جانبه عمیق و تاریخی در مقیاس همه جامعه بشری بودند. و اون دورنمایی که دنبال میکردن و ترسیم میکردن یک جامعه ای بود که همه هماهنگ در او خدا رو عبادت میکنن، بندگی خدا میکنن، بر محور ولی خدا خدا رو عبادت میکنن. اون اصلاحی رو که دنبال میکردن تهذیب اراده ها بود، تهذیب نفوس، موحد کردن نفوس بود. اقدام وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام هم یه چنین اقدامی است، یک اقدام فراگیر همه جانبه برای یک چنین اصلاحی. حالا آثار این اقدام در جهان چه بوده و چه هست و چجوری جامعه بشری رو به سمت قرب هدایت کرده و مراحل سیر چیست؟ چون ما میدونیم هیچگاه ائمه هدات معصومین به تعبیر خودشون دنبال دولت مستعجل نبودند. یعنی میدونستند که به بار نشستن این درخت، این شجره توحید چقدر زمان میبره و بهای به بار نشوندن این درخت توحید رو هم میدادند. این که این انوار معصومین چجوری بشر رو هدایت کردن، به خصوص عاشورا چگونه کانون هدایت بشر به سوی خداست و تو چه مراحلی بشر رو به سمت خدای متعال هدایت میکنه، و این که اون بهایی که وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام برای این اقدام دادن، برای این اصلاح دادن چه بود و چه هزینه ای رو کردن که جامعه بشری رو به قرب خدا برسونن، انشاءالله در جلسات آینده محضرتون تقدیم میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.